ساعت 8:52 دقیقه و 42 ثانیه است به وقت ایران افغانستان. صبحتان بازم بخیر باشه. در کافه صوبازی گپ می‌زنیم که چطور میتونیم صفاتی مثل صرفه‌جویی و قناعت در جامعه گسترش بدیم و با انتشارش یک فرهنگ ارائه کنیم به شهروندای جامعه‌ای که درش زندگی میکنیم و برای ما مهم است. دوستان، زن و شوهری موفق است در مدیریت خرج خانه که لست خود از چند فلتر بگذرانند. چاره هم نیست که روزگار به شکلی باید بچله دیگه. اگه نه که بی برک خرج کده برن، سبا قرضدار قصاب و بقال و غیره خود بودن. و میشه کاری کنیم که از این قسم فامیلا زیادتر و زیادتر شوند در جامعه تا فرهنگ قناعت شکل بگیره.
اگر فیلم های تجملاتی پخش شود، اگر زندگی های تجملاتی مسلما تاثیر میگذاره سر مردم و هر کس دوست داره اون چیزی که زیباست و چیزی که چشمش خوب میآید طالبش باشه، میخواد که رو داشته باشه. اما اگر فیلم ها و رادیو تلویزیون رسانه ها فیلم ها و سریال های پخش کنن از زندگی های عادی، از زندگی هایی که یک تجملات بهش نیست و قناعت بهش است و از این آرامش هایی که با او میرسن و دارن پخش کنن، مسلما مردم هم درشان تاثیر میگذاره و پیروی میکنن. فیلم بسیار موثر است، رسانه ها خیلی موثر است، مخصوصا امروز که مردم از کتاب و از چیزا دور شدن و بیشتر به رسانه های ملی و اینترنت بستگی دارن، اینا خیلی میتونه موثر باشه.
دقیقا، نکته خیلی خوبی بود. دوستایی که هنرمند هستن، برنامه ساز هستن، میتونن مثلا برنامه جور کنن، فرقی نمیکنه رادیو، تلویزیون یا ویدیویی که تهیه میکنن، برن به مناطق دیگه‌ای که کف جامعه است و اونا واقعیت‌های جامعه را منعکس میسازن. مثلا در سفر به خیر مزار شریف برین، مهاجرین ببینین که در چی سطح زندگی میکنه، یا در باباجی ایراد مردم به چی سویه خانه دارن و چطور زندگی را میگذرانن، همینطور که لگه مثلا پل خمری یا امام باری قندهار. اینا مناطقی هستن که کف جامعه افغانستان معرفی میکنه و مشکلاتش نشان داده میشه. آیا پول، پیسه و دارایی میتونه راه حل باشه؟ همونطور که همشیری ما اشاره کردن در این که فیلم های تجملی ساخته میشه و نشان میده که پول همه چیز زندگی است. آیا مثلا اگه کس حال میلیونر که قمارم نداره بخی میلیاردر شوه، مثلا گرچه آهنگی که داریم راجب میلیونر است، به هر حال پول میتونه که پاسخ سوالات مختلف زندگی ما و شما باشه؟ نه،
میلیونر نیستم، ولی هرچی که میخوام دارم، هرچی که میخوام دارم، دوستای خوب، خانواده، هرکی که آدم باهاش شاده. حرف من اصلا شعار نیست، درسیه که زندگی بهم داده. همین که صبح باز میشه چشم و همین که دوباره نفس میکشم، بقیه رو دوست داشته باشم و همون جوری هم دوست داشته بشم. زیر بارون بدون چتر، بدون حرف میرم با پای پیاده. اگه خوب نگاه کنم دلیل واسه خوشحالی زیاده. زندگی بهم هدیه داده شده، پس قدرشو میدونم. از تک تک لحظه هاش خوشحالم و اینو میخونم. من میلیونه نیستم، ولی هرچی که میخوام دارم. چیزی میتونه تأثیر بذاره روی غمگین شدنم، ولی واسه خوشحالی تنها دلیل آره فقط خودمم. فکر نکن بی خیالم یا حتی دیوونه و خرفتم، فقط عالم بهتره چون زندگی رو ساده گرفتم. من میلیونه نیستم، ولی هرچی که میخوام دارم. Ba 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 ba
بله، در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. برنامه کافه‌سوب از نهادی نشدن و چگونه فرهنگ شدن صفاتی مثل صرفه‌جویی و قناعت در جامعه صحبت میکنه. رئیس شعبه است. بودجه خاص به خاطر کرونا آمده، تنخواه و پاداش و حق دسترخانه که میگیره هیچ، حتی از بودجه کرونا هم برای خود و برای شخص خود حق جدا میکنه. و بشر کی بس میکنی؟ کی قانع میشی؟ بی قناعتی با چه قیمتی؟ خب همین سوالی را که ما از ابتدای برنامه برش پرداختیم، مطرح ساختیم به محضر روانشناس افغان استاد دانشگاه جناب آقای شرف الدین عظیمی، ببینیم که در بخش کارشناسی برنامه اونا چی صحبتی دارن و حتما استفاده میکنیم.
سلام رزان کافه صبح، امیدوار هستم همه خوب باشن، سلامت باشن و زندگی به کام دوستا باشن. در قسمت نهادی نکردن و بنیادی کردن و فرهنگ ساختن قناعت یا قناعت را به سبک زندگی تبدیل کردن، به خصوص به شکل سالم و درستش و به معنای واقعیش که قناعت اصلا چی است، راهکارهای ساده و خوبی وجود دارد. اگر ما به شکل فردی و گروهی، خانوادگی و در کنارش با کمک و یاری جستن از شبکه های اجتماعی به خصوص رسانه ها میتونیم که قناعت را به یک فرهنگ، یک شیوه و سبک زندگی تبدیل کنیم. اگر ما از کودکی که کودکان و اولادای خود تربیت و پرورش میتیم، اگر از مو آغاز ما شروع کنیم و اقدام کنیم به یاد دادن و یاد دهی برای کودکان، به خصوص ای که چطور و به چه شکل آرامش را در هر صورت حفظ بکنن و به آن چی که دارند قناعت بکنن، این مورد در بسیاری از ساحات و زندگی آدمی ربط داره به ای که ما چگونه پرورش میابیم. در گذشته ها و در کودکی ما با ما چگونه یاد میده که ما چگونه قناعت بکنیم یا نکنیم. بسیاری از افراد و اشخاص را والدینشان، فرهنگشان، جامعهشان و سبک زندگیشان استرابی و سواسی و ترسو و حراسگونه پرورش میده و این پرورش و شیوه پرورش سبب میشه که در آینده ها اونا در هر حیثه زندگی استراب و نگرانی داشته باشه و به آنچی که داره و به آنچی که در زندگیشان و وجود و امکاناتشان است قناعت نکنن. نکته دومی که میخوایم بگویم، در کناری که ما پرورش کودکان را جدی بگیریم و رسانه ها هم در کنارش رویش کار شوه، در کناری مسئله سومین مورد هم شروع از خود است. یعنی اگر ما میخوایم که یک روز قناعت را و صبوری را و حفظ آرامش و شکرگزاری از آنچی که داریم را پیشه بگردانیم، ما نیاز داریم که از خود آغاز کنیم. اگر ما بتانیم که از خود شروع کنیم، به ما کمک میکند تا آرام آرام و روی هم رفته روز صاحب یک قناعت و یک صبوری و شکرگزاری به آنچه که به خصوص داریم باشیم. من باور دارم که هر انسان در زندگیش گنجینه های بزرگ از دارایی و معنویات را در زندگی خود داره، اما هیچگاه در موردش فکر رو درنگ نکرده. اگر ما بیایم و از خود شروع کنیم و آرام آرام این رفت نهادی نبسازیم، میتونیم بسیار به سادگی و آسودگی و راحت این رفت شیوه خوبی برای زندگی و فرهنگسازی مورد و مسئله بسازیم. ایثار و خودگذری به عنوان یکی از نکات دیگه که میخوایم یادآور شوم، سبب میشه که قناعت کردن و جلوگیری از زیاد دروی و زیاد خواهی با ما میتونه کمک بکنه. ما اگر ایثار کنیم، از خود گذری کنیم، به یک نحوی به یک شکلی برای قناعت کردن ما مفید و مؤثر واقع میشه.
سپاس از جناب عظیمی، استاد دانشگاه در افغانستان و روانشناس افغان، که صحبت بسیار خوبی داشتن در بخش کارشناسی و کمافه سابق استفاده کردیم و از بابت تشکر. شنونده عزیزی از ما خواستن که خطاب به مسئولان خرد و کلان در افغانستان بگوییم که مردم افغانستان دیگه چقدر قانی باشن. بیاین سطح زندگی افغانا را با دیگه مردم دنیا مقایسه کنین. هنوز در افغانستان با یوغ و اسپار قلبه میکنن. هنوز زمستان که میشه ماها رای قرا و قصبات مسدود میشه. از مکتبای خیمهی چی بگوییم و از کوچه های همیشه گلی؟ امروز در خدمت شما بودیم. از چگونگی فرهنگ شدن و نهادینه شدن صفاتی مثل صرفه‌جویی و قناعت برنامه بسیار خوبی شد. تشکر از همراهی و مشارکت عملی شما که با پیامک‌ها و صدای گرمتان همراه ما بودین و همینطور بخش‌های مختلف برنامه می‌دونستیم که مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. و اما فردا فردا چهارشنبه است و سوال ما ایست که از نمونه های صرفه‌جویی و قناعت برای ما بگوین در زندگی، در کار و در حوزه خانه و همینطور بازار و آماده شده هایی که دارین. پس فردا چهارشنبه همراه کافه صبح باشین تا یک برنامه خوبی دیگه داشته باشیم. با ما نخواه.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند فرصت ها چون ابر در حرکتند. دوستان عزیز شنونده، انشاءالله که ما و شما قدر فرصت ها را بدانیم و از لحظه لحظه زندگیمان استفاده کنیم. با هم میشنویم برنامه ضربان را.
ضربان.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های صحی و بهداشتی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم با مدت 25 دقیقه با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. در دو جلسه قبل در خدمت همکار دکتر خود ما جناب دکتر محمد نبی احمدی، متخصص امراض عفونی داخلی یا آنتونی بودیم. آقای دکتر نکات مفیدی را در زمینه چگونگی تغذیه مناسب در ساعات افطار و سحری برای روزداران گفتن و مواردی را برای سلامتی و بهتر شدن صحتمندی ما بخصوص در ماه رمضان و روزه یادآور شدند. تا این ماه خودسازی و برکت علاوه بر برکات معنوی و روحی برای همه ما برکات و فواید صحی و تندرستی هم داشته باشه، البته به شرطی که واقعا نکات صحی و بهداشتی را رعایت بکنیم. امروز بعد از موارد کلی در زمینه تغذیه میخوایم در رابطه با شرایط بعضی از مریض ها و کسایی که مریضی خاصی دارن یک صحبت کلی و کوتاه با جناب آقای دکتر احمدی داشته باشیم که دعوت میکنیم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
ما هم خدمت شما تمامی همکاران محترمتان و همه شنوندگان عزیز سلام و احترام تقدیم میکنم. انشاءالله که خوب و سالم باشین و آرزو میکنم طاعت و عبادت همه قبول درگاه الهی باشه.
خوشحالم آقای دکتر که باز هم فرصتی شد در خدمت شما باشیم در برنامه صحی و بهداشتی زربان. در دو جلسه قبل راجع به سحری و غذا خوردن در سحری گفتین که روزداران عزیز توجه بکنن که در سحری کوشش کنن یک غذای مناسب و مقوی به اندازه کافی مصرف بکنن، چون که روزها بسیار طولانی است و در طول روز و روزداری خب بدنشان دچار کمبود کالری و موارد ضروری نشوه و سلامتشان حفظ شوه. آقای دکتر، ما با این توصیه شما نگرانی و تشویش کسایی رو دارم که سعی دارن پرخوری بکنن و در سحری غذاهای پرچرب و مثلا گوشت و چربی فراوان مصرف بکنن و بعد هم بگوین که دکتر برنامه زربان توصیه کرد که غذاهای مقوی و کافی مصرف بکنید. در این رابطه چه نظری دارین آقای دکتر؟
نه دیگه، من تاکید کردم که ما باید غذای کافی بخوریم، نه زیاد نه بیرویه. به هر حال ما اونمو گپی را که اولم زدیم و خود ما میفهمیم که ببین امی زیاد خوردن واقعا به نفع ما نیست. یعنی امروز هر آدم کلانسال ایره متوجه میشه که پرخوری خوب نیست و به ضررشان است. این موردم که شما اشاره کردین گفتم گپی ما به این معنا نیست، توصیه طبی به این معنا نیست که ما بیایم زیاد خوری و پرخوری بکنیم یا غذای پرچرب بخوریم. خب اینا کلش عوارض داره، هم برای امی هاضمی ما، هم برای قلب ما، هم برای فشار خون ما، هم برای جسم ما، بحث وزن ما و چیزهای بسیار مختلف دیگه که حالی وقتش نیست، برای کبد و جگر ما. میفهمین غذای پرچرب اینا کلشان در دراز مدت مشکل ایجاد میکنه. ما حرف ما اینه میسته که ما غذای مقوی و خوب به اندازه کافی در سحر استفاده بکنیم و مصرف کنیم.
بله، خب بریم سراغ بحث بیماران. در حوزه‌های مختلف به هر حال بیمارانی هستند که در ماه مبارک رمضان باید احتیاطاتی داشته باشند. اگر موافق باشین از کسایی شروع بکنیم که در دستگاه گوارششان مشکل دارن، به صورت خاص کسایی که دچار مشکل معده هستند، اینا باید چیکار بکنن، چه احتیاطاتی رو باید بکنن که در ماه مبارک رمضان دچار مشکل نشوند؟
ببینین ما در رابطه با اونایی که ناراحتی و بیماری معده دارن، اثنا عشر دارن و همینطور این گپی که من مقدمتاً میخوام ذکر بکنم راجع به دیگر بیماری ها، بجز بعضی از مریضی هایی که مخصوصاً خب علم طب توصیه میکنن که اونا مثلا باید روزی خود افطار بکنن و نمیتونن روزه بگیرن طبق دستور اسلام و شرع مقدس که ای اجازه را داده، آدم های دیگه باید توجه بکنن که ببینین اونایی که ناراحتی میده دارن، اگر ناراحتی و بیماری و مریضی میدیشن قسمی است که اینا باید هر روز باید دوا بخورن. یعنی با سلامتشان و زندگیشان وابسته به ایسته که اینا باید دوا و درمان لازمه باید داشته باشن مرتب. اینجا دو حالت داره، اگر واقعا طبق نظر دکتر معالجشان اینا باید در روز مثلا هر 8 ساعت باید یک دوا را بخورن، اگر نخورن دوچار مشکل میشن، دردشان بدتر میشه، بیماریشان شدیدتر میشه، یک عوارض و یک نتایج بسیار بدی را میتونه در دراز مدت برای او داشته باشه، طبق نظر پزشک معالج خود میتونن که اقدام بکنن و از او راهنمایی لازمه بگیره که آیا این روزه گرفتن برای ما مضر است یا کدام توان برای ما نداره. این را باید مشخص بکنه. بسیاری از کسایی که ناراحتی میده دارن اینا کسانی هستن که اینطور میان برای ما هم اینا در معاینه خانه میآیند، کلینیکی که ما کار میکنیم مراجعه میکنن، این سوال میشه که من یک ناراحتی میده دارم روزه بگیرم یا نه، چی چیزایی را مراعات بکنیم که دچار مشکل نشوم. ما این از نظر تغذیه بعضی چیزهایی را که اینجا برای عموم مردم گفتیم برای اونا هم میگیم. باز مخصوصا برای اونا میگیم که اگر شما فکر میکنین با روزه گرفتن مثلا در طول روزهای دیگه شما دوا نمیخوردین، خوب بودین، با پرهیز خوب بودین، در ماه رمضان اگر فکر کردین و تجربه کردین که بدون دوا خوردن بازاب میشین و اذیت میشین، اینجا ما توصیه میکنیم که چون یک فاصله طولانی مدت گرسنگی با وجود میآید، میگیم که برای کنترل اسید معده و ترشحات معده شما این دوا را مصرف کنین. با دکتر معالج خود مراجعه میکنه، میتونه برای افطار و سحریشان یک دوایی را تجویز بکنه، اینا منظم پرهیز بکنن، رعایت رژیم غذایی را بکنن، دوای خودم بخورن، انشالله که مشکلی براشان پیش نمیاد. یک مقدمی که کلی باز ما باید اشاره بکنم، شما میفهمین که بحث مریضی ها دکتر صاحب ایسته که اگر روزه باعث مریضی شوه و یک مریضی را بدتر بسازه، باید که ما به عنوان مریض مراقبت میکنم، توجه لازم انجام میتوم، دوای خودم به موقع میخورم، هر توصیه‌ای که دکتر معالج ما برای ما کرده ما اونا رو رعایت میکنم، باز هم روزه گرفتن باعث بیماری شوه، باعث تشدید شدن و بدتر شدن بیماری قبلی ما شوه، در هر دو حالت اینجا با نظر پزشک نفر میتونه که روزی خود افطار کنه و روزه نگیره. باز در شرایط بهبودی وقتی خوب شد، سالم شد، او را قضا بکنه. ولی زیادتر این مسائل مربوط به خود مریض میشه. اینی می توجهی به این که وقتی من ناراحتی میده دارم، اگر فلان پرهیز و رعایت بکنم، فلان چیز نخورم، فلان چیزا را بخورم، دوای خود به موقع درمی افطار و سحری بخورم، اگر کدام مشکل پیش نیامد، اینجا دیگه واجب است که او روزی خود بگیره و هیچ مشکلی هم به وجود نمیآید. اما اگر کسایی که باز تکرار میکنم ناراحتی میده دارن، مریضی میده و اثناشر دارن، با روزه گرفتن مریضیشان بدتر میشه، دیگه قابل تحمل نیست و عوارض بسیار جدی میتونه براشان داشته باشه، اینجا با مشورت دکتر معالج خود باید که اقدام لازم برای معالجی خود و ادامه معالجی خود و سلامت خود داشته باشه.
بله، ما در جامعه افغانستان دکتر معمولا مشکلی که در ارتباط با دوا خوردن، روزه گرفتن، روزه نگرفتن داریم، بیشتر به این سمته که خیلی از وقتا بیماری های وجود داره که اینا به هر حال لازم هست که روزه نگیرن اما روزه میگیرن. این یک مقدار مشکل ساز است. ما نمونه ها خیلی داریم، کسی بعد از ظهر ماه مبارک رمضان به پزشک مراجعه کرده، فشار خون بالا داشته، دوا تجویز شده که استفاده کنید، گفته خب تا اذان مغرب من استفاده نمی کنم، قبل از اذان مغرب دچار سکته مغزی میشه و سالهاست که گوشه خانه افتاده. بله. در این حوزه متاسفانه ما در افغانستان به نظر میرسه که مشکل بیشتری داریم.
بله، من باز اینجا تاکید میکنم، ببینین شرع مقدس، دین اسلام، علما، اینا که برای ما اجازه دادن که کسی که مریض هست، کسی که مشکل داره، میتونه یک واجب از گردن او ساقط شوه، رفع شوه و در اون شرایط مریضی خود مثل روزه را نباید بگیره، یک حکم است. ما ایرا از علما شنیدیم که اگر یک روزه، یک کسی روزه بگیره و این روزه باعث به خطر افتادن سلامت و صحت یک نفر شوه، باعث مریضی شوه یا یک مریضی که داره بدتر کنه، یا اینمی نقطه شما کی برای نجات جانش باید او دوای خود و او پیچکاری خود و او تابلت و قرص خود باید هر چی زودتر بخوره که فشارش کنترل شوه، ای خودش نه تنها با سلامت خود و با زندگی خود که شما اشاره کردین آسیب زده، بلکه امی خود روزی را که تا شو گرفته باطل است. حکم شرعی است یک کسی که روزی را گرفته که این روزه برای سلامت او ضرر داشته، واقعا البته اینجا باز او دستی دیگه مردم هم چیز بکنین که دنبال ایستن که از یک دکتر یک گوشی یک گپ بشنوه، بیا بگه دکتر گفته روزه نگیر، ایران باید توجه بکنیم، این حکم خدا است، این واجبات الهی است که به اصطلاح بهانه پیدا کردن و دنبال بهانه گشتن اونمو دیگه این خلاصه کارش معلوم است که چیسته. ولی آدمایی که نی روزه گرفتن برای مریضیشان ضرر داره و این روزه را نباید بگیرن، اینا واقعا به حکم دین اسلام باید روزی خود نگیرن و هر وقت انشاءالله سالم شدن باز روزی خود قضا بکنن. و ایتو مواردی که شما اشاره کردین نی، اینا باید توجه کنن که از نظر اسلام و خداوند متعال سلامت یک مؤمن، صحت یک مسلمان بسیار بسیار مهمتر از ای واجبات روزمره است که خود قرآن کریم و شرع گفته که در شرایط مریضی شما میتونین که استثناء باشین.
آقای دکتر، اگر در بحث بیماری دستگاه گوارش شما صحبتی ندارید، من سوال دیگه مطرح بکنم. اگر نکته باقی ماندم،
من فقط اینقدر میگم که دوستای ما که خدای نخواسته مریضی گوارش دارن، در رابطه با تغذیه خود زیادتر توجه کنن، چیزای محرک کم بخورن، او غذاها و خوراکیایی که میفهمن برشان ضرر دارن در ماه روزه بسیار جدی و زیادتر اینا را مراعات کنن که خدای نخواسته مشکلشان بدتر نشوه و بتانن در کنار امو مریضی خود روزی خودم بگیرن.
خیلی خوبه دکتر، خبر از اتاق فرمان بگیریم، باز برگردیم در ارتباط با بقیه بیماری ها با شما صحبت کنیم.
خواهش می‌کنم.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و می توانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات و ریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد، علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. در موارد حاد، این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت‌های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد، ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند، اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز
زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در بخش اول برنامه و همزمان با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و روزه، دکتر مالی جناب دکتر محمد نبی احمدی توصیه های مهم و مفیدی را در رابطه با تغذیه مناسب در سحری و همینطور در مورد افراد با مریضی و بیماری هاضمه و گوارش ارائه کردند، ای که آدم های مریض و با مشکلات معده و جهاز هاضمه واقعا چه نکات و مواردی را باید رعایت بکنند تا بتانند با رژیم و پروگرام غذایی مناسب و پرهیز کردن های ضروری و مصرف دواهای خودشان زیر نظر دکتر مالش هم مشکلشان کنترل شود و هم بتانند روزه بگیرند. و در غیر این صورت طبق نظر دکتر مالش واقعا اگر ضرورت وجود داشته باشه میتونن روزه نگیرن، که البته با تجربه خود شخص هم خیلی مربوط هست. با هر حال ادامه بحث را در مورد دیگر امراض با جناب دکتر احمدی پیگیری میکنیم. آقای دکتر، در مورد بیماران و مریض هایی که دیابت دارن یا شکر خونشان بالا هست صحبت بفرمایید و ای که اینا چی کار باید بکنن؟
ببینین، ما در بیماران دیابتی و اونایی که مرض شکر یا مرض قند دارن، ما دو گروه داریم. یکی اونایی که وابسته به انسولین هستن، یعنی اینا انسولین تزریق میکنن، زرق میکنن روزانه. در پزشکی و در طب ای توصیه میشه که کسایی که انسولین مصرف کنن، به خاطر ای که او سیستم بدنشان به طور منظم و دقیق کنترل شوه، توصیه میکنن که اینا نمیتونن روزه بگیرن.
بله.
مگر اینکه یک موارد استثناء وجود داشته باشه، طبق نظر پزشک متخصص معالج، متخصص معالجشان، شرایط کنترل دیابت و قند خونشان قسمی باشه که با امی دو وعده انسولین زرق کردن کنترل باشه، در طول روز دچار مشکل نشوند، دچار افت قند و هایپوگلایسیمیا نشوند، مشکلاتی که میتونه بسیار خطرناک باشه برای سلامتیشان، برای وجودشان، برای صحتشان. اگر نمیشه او با نظر دکتر معالج اینا میتونن که روزه بگیرن، ولی معمولا اینا نمیتونن روزه بگیرن. ولی اونایی که قرص میخورن، اونایی که با تبلت و قرص دیابت برای معالجیشان قند خود کنترل میکنه، اینا میتونن روزه بگیرن، به شرطی که باز با نظر دکترشان رژیم غذایی خود، برنامه غذایی خود کنترل شده مصرف کنن، دوای خود از سر موقع به موقع افطار و سحری استفاده بکنن و در طول روزم ثابت شوه برای اینا که ما دچار مشکل نمیشم. آب فراوان بخورن، چون میفهمین کل ما و شما از جمله دیابتی ها باز فوق‌العاده به آب نیاز دارن، که به اندازه کافی باید به بدن اینا، به گرده ها و کلیه هایشان و کل وجودشان آب کافی باشه. اینا اگر میتونن رعایت کنن میتونن روزه بگیرن. و نقطه دیگه ای که بسیاری از دیابتی هایی که قرص و تابلت میخورن و انسولینی نیستن، یعنی انسولین زرق نمیکنن، از روزه گرفتن سود میبرن. یعنی قندشان اگر در پیش از روزه کمتر کنترل بوده، خوب کنترل نبوده، در ماه روزه اینمی گرسنگی و غذا نخوردن از صبح تا شب، اینمی باعث میشه که قندشان بسیار خوب کنترل شوه. برای همین دیابتی هایی که مصرف قرص و تابلت دارن، اینا میتونن با نظر دکتر خود، با رژیم مناسب، اصلا روزه را بگیرن به عنوان یک چیز مفید برای سلامتیشان.
بله. و خدمت شما عرض کنم، خب بیماران دیگه هم داریم، کسایی که فشار خونشان بالاست، کسایی که بیماری قلبی دارن، کسایی که بیماری کلیوی دارن. من تک تک سوال نکنم با توجه به وقت کمی که داریم. دکتر،
ما باز راجع به همه اینا ما یک نقطه رو بگیم که همه این افراد باید پیش از ماه مبارک رمضان با دکترای معالج خود مشورت بکنن. او کسی که هایپرتنشن یا فشار خون داره، فشار خون بالا داره، این آدم اگر نیاز باشه که در روز دو وعده یا سی وعده در وقت‌های منظم باید دارو بخوره، دوا بخوره، یا آدم روزه از گردنش ساقط است در شرایط بیماری. بیماری قلبی که مخصوصا اونایی که اپریشن و عمل جراحی قلب کردن و دوای خاصی باید بخورن، مشکلات عروق قلبی دارن، اینا باید اگر لازم است که منظم دوای خود بخورن، به خاطری که خطر بسیار میتونه جدی باشه اگر دوای خود منظم نخورن سر وقت، اینا باید دوای خود بخورن و روزه از گردنشان ساقط است. اونایی که مشکلات گرده و کلیه دارن، اگر کلیه هایشان سنگساز است، بسیار قوی و بسیار جدی، یا بعضی بیماری های دیگه که در کلیه هست، که اینا باید برای سلامت خود مرتب با نظر دکتر خود دوا و درمان لازم صورت بتن، اینا هم باید با نظر دکترشان دوای خود ادامه بتن و به هیچ وجه روزه گرفتن نباید مانی ایشوه که اینا دوای خود نخورن و از اون طرف سلامت و صحتشان و زندگیشان خدای نخواسته به خطر بیفته و مشکلات برشان به وجود بیاره. اینا توصیه های عمومی و کلی طبی و دکتری است.
بله. خب دکتر، ما حدوداً یک دقیقه زمان داریم. من یک سوال خیلی سریع مطرح بکنم. کسی در طول ماه مبارک رمضان دچار بیماری عفونی میشه، با شما مراجعه میکنه، تابلت براش تجویز میکنین هر 12 ساعت. بعد استنباطیه که خب دو بار در روز باید بخورم دیگه. بعد از افطار میخورم و زمان سحر میخورم، روزی خودم میگیرم.
بسیار وقتا میشه این کار انجام بتن. درسته او فاصله یک 8-12 ساعت نیست، 8 ساعت است مثلا یا 8-9 ساعت است. ولی میتونم اول افطار یک کمی که غذا خورد نو قرص خدا و دوای خدا استفاده کنه و آخر سحری استفاده بکنه. میتونیم به خاطر ارزش روزه ایره رعایت بکنیم که پروانه داره 12 ساعت فیکس و دقیق نباشه، همین افطار و سحری استفاده بکنن اینش، مگر اینکه خدای نخواسته موارد بسیار استثنایی باشه که اون دکتر میگه برش، ولی کم داریم. میشه در این دو وادی افطار و سحری استفاده بکنه، ان شاء الله خوب میشن.
با پزشکا میتونیم توصیه بکنیم که اگر بیمار شما با دو بار در روز قابل درمان هستن، دیگه داروی تجویز نکنین که سه بار در روز استفاده
کنن. بسیار نکته مهم است که ما اگر میتونیم یک مریضیش با یک وعده دوا دادن یا با دو وعده دوا دادن خوب کنیم، دوایی که باید سه وعده یا چهار وعده مصرف شوه از او دوا استفاده نشوه.
بسیار سپاسگزارم.
زنده باشی.
خدا نگهدار شما. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خداوند لوح و قلم. عزیزان همراه سلام بر شما، روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم و امیدوار هستیم که لحظات خوبی داشته باشید. با انیس تنهایی امروز خوش آمدید. کتاب مردی که میخندد نام رمانی است از ویکتور هوگو، نویسنده و شاعر شهیر فرانسوی که در آوریل سال 1869 برای اولین بار در فرانسه انتشار یافت. مترجم این اثر جواد محبی و انتشارات جاودان خرد این کتاب را چاپ و منتشر کرده است. داستان کتاب در اوایل قرن 18 و در انگلستان رخ می دهد. کتاب مردی که می خندد داستان زندگی بسیار غم‌انگیز کودکی به نام جوئین پلین است که از روزی که به دنیا آمده هیچ وقت خانوادهش را ندیده و کودکی بی خانمان بوده است. او به وسیله خریداران بچه خریداری شده بود و زمانی که 2 سال بیشتر نداشت لب و دهنش توسط شخصی جراحی می شود و به صورت کاملا مضحکه‌ای در می آید. سپس دورگردی به نام اورسوس او را بزرگ می کند و با اجرای نمایش به موفقیت های بسیاری دست می یابد، طوری که او به مردی که می خندد معروف می شود. در شبی سرد عده‌ای راهزن کودکی 10 ساله را در ساحل پورتلند انگلستان رها می کنند و او در میان برف و سرما و بدون هدف براه خود ادامه می دهد. همانطور که براهش ادامه می دهد جسد زنی را می بیند که طفلی در آغوش دارد. سرما باعث مرگ مادر و نابینایی دختر بچه 1 ساله می شود و جوئین پلین جان بچه نابینا به نام دئارا نجات می دهد. و سپس جوئین همراه با آن دختر بچه که او هم بی خانمان است و به اتفاق اورسوس به لندن می روند و زندگی خوبی را برای خودشان فراهم می کنند. اورسوس در خلال داستان متوجه می شود که جوئین یک اشراف زاده است. پدر جوئین پلین از اشخاص بزرگ کشور و از لردهای انگلستان بوده و جوئین پلین نام اصلی خود را که لرد کلان چارلی است باز می یابد و می فهمد که یک لرد است و زمین ها و کاخ های بسیاری از آن اوست و این دست سرنوشت بوده که تا کنون او را این گونه همراه با سختی و بدبختی بار آورده است و حالا او صاحب ثروت زیادی است و جزو نمایندگان مجلس اعیان انگلستان خواهد بود. اورسوس از جوئین خبری ندارد، به همین علت خیلی نگران اوست و با ترفندهای مختلف سعی می کند وانمود کند که جوئین جایی نرفته و به زودی بر می گردد. سرانجام در انتهای داستان عشق جوئین پلین و دعا نیز بسیار ناراحت کننده و دردناک است. دعا به علت دور شدن از جوئین پلین بیمار شده و دچار هذیانگویی می شود و در نهایت دعا می میرد. جملاتی از متن کتاب مردی که می خندد را با هم مرور می کنیم. ای قدرتمندان احمق، دیدگان خود را بکشایید. من مجسم کننده همه چیزم. کشیشان، اشراف، شاهزادگان، بهوش باشید. مردم به ظاهر خندانند و باطنن رنج می برند. من سمبول مردم هستم، ولی به شما می گویم که مردم به خود می آیند. انتها شروع می شود. شفق خونین صبح می دمد. این است معنای خنده من. اینک شما بر خنده من بخندید. آدم خسیس نابیناست چون طلا را مشاهده می کند ولی از دیدن ثروت عاجز است و کسی که ولخرجی می کند نیز نابیناست. او آغاز کار را می بیند ولی از مشاهده پایان آن عاجز است. آدم دغل نیز نابیناست چون خداوند را نمی تواند ببیند. من نیز نابینا هستم چون حرف میزنم اما نمیبینم که گوشهای شما کر است. میدانم که بهشت اغنیا بر دوزخ فقرا بنا شده است. عشق حقیقی هرگز فرو نمی نشیند. روی هیزم سوخته را خاکستر میگیرد ولی ستارگان تابناکی خود را از دست نمیدهند. عزیزان همراه، از شما دعوت می کنم که در این لحظه با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی همراه شوید و صحبت‌های ایشان را در مورد هنر و فنون نویسندگی بشنوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام به شما یاران و دوستان و همراهان گرانقدر و گرامی، دوستان نیست تنهایی. از ادبیات کلاسیک، ادبیات کهن در بخش قصه و افسانه و روایت‌های تاریخی چه بخونیم؟ اگر قصد دارید که نویسنده خوبی شوید، از این قسمت پیشنهاد میکنم که این کتاب ها را بخونید. اول کتاب 1001 شب، قصه های مسحور کننده و شنیدنی شهرزادی که برای زنده ماندن ناگزیر است که هر شب قصه بگه تا که خونش به دست شهریار خونریز ریخته نشه. دویم کتاب عجایب المخلوقات که درباره شگفتی های دنیا و هستی است، درباره جانوران، دیوها، فرشتگان و دیگر موجودات شگفت انگیز دنیا. سیوم کتاب سمک عیار که یک قصه شنیدنی از قرن ششم هجری است، یک قصه فولکلوریک درباره پهلوانی و عاشقی. چهارم کتاب گلستان سعدی، گلستان سعدی که یک نثر مسجع دلکش و خواندنی در بردارنده حکایت های پندآموز داره با مثل های فراوان. پنجم تاریخ بیهقی، تاریخ بیهقی که نوشته ابوالفضل بیهقی است و در قرن پنجم هجری درباره حکومت مسعود غزنوی نوشته شده، از نمونه های نثر فارسی و اوج بلاغت زبان فارسیه. ششم کتاب کلیله و دمنه که مجموعه از حکایت های پندآموز از زبان جانورانه. و هفتم مرزبان نامه که کتابی مانند کلیله و دمنه هست. و هشتم البته کتاب جام التمثیل، جام التمثیل که بعدها در دوران صفویه نوشته شده و تمثیل های پندآموز و شنیدنی و خواندنی بسیار دلکشی را از فولکلور فرهنگ عامه جامعه گردآوری کرده و برای خوانندگان ارائه کرده. ادبیات کلاسیک، ادبیات کهن فارسی در قصه و تاریخ و روایت های تاریخی و پندآموز بسیار غنیه، بسیار قدرتمنده، اما امکان خواندن تمامش اگر نباشه، همی بخشی که معرفی کردم را لازم است حتما بخوانید. آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری، با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی تاریخ تئاتر جهان در یک ربع نوشته زینب آرمند را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
یافتم.
کی؟
دایی مالک.
چی؟
دایی مالک. ساره لیلا خانم، دایی مالک 55 سال عصب مونده، الان بیاد ازدواج کنه، اونم با کی؟ الیزابت.
ولی سهراب، اگه اینجوری بشه میفهمی چی میشه؟
چی؟
از شهر الیزابت برای همیشه نجات پیدا میکنی.
ما که تو عبد اینجا موندگار نیستیم،
حتی قلی مدتی که هستیم تا شرایط مالیمون درست شه سرش حسابی گرم میکنیم، شاید یه سال دیگه هم تونستیم بمونیم.
بچه اونجا رو
اون نگه کیه؟ ببینم نکنه الیزابته، حتما برای سرکشی به ماشین اومده بیرون.
سهراب انگار یه مرده.
آره، داره چی کار میکنه؟
دوستی
دوست
بگیرش بگیرش دوست. بیا بابا، بیا این آبغندو بخور، جا بیاد.
دیدی داشتم بدبخت میشدم مالک، کاش گرفته بودینش.
حالا که طوری نشده، خوبه بچه ها از دور دیدنش، ماشینت هم که سالمه.
خدا خیرشون بده دوستامو، اونا متوجه شدن.
خوب شد که راهیشون کردی دایی. آبروریزی این کارای بابا
هزینه شیشه زبط دزگیر وای اینا درک اقتصادی ندارن که
خب مقصر که من نیستم به خاطر همین میگم با مامان آشتی کن که حالا که رگ خواب این خانم بالاسد اومده دستش باهاش صحبت کنه سختگیریشو بذاره کنار اگه باهاش آشتی کنی همه چی درست میشه ماشینت هم میاد تو حیات
زارا با الیزابت صحبت کرده
خب
راضی نشد ماشینو بیاریم تو
ای آخه اینطوری که نمیشه اصلا این خانم بالازاده کی هست رفیق دزده و شریک قافله
هر کی هست خودش به از بی کفنی زنده
اینجوری هم نیست دستش به دهنش میرسه ولی آدم سختگیریه
خب بهتره کشیک بدیم هر چند ساعتی یکی بیاد کشیک بده که دزد نزنه
شیطونه میگه برم یه چیزی بارش کنم
بابا به فکر روابطت با مامانم باش لطفا
ده آخه حیات داره قد یک استادیوم نمیذاره تو ماشینتو بذاری تو نه من ماشینمو بذارم نه خودش ماشین داره
طرف باید از اون هفت خطا باشه
باشیم بریم تو بابا سرما میخورید
چه جوری بیام تو دوز بازار این کوچه
راستش بخوایی الان که آقای فلاحی اومده بود میگفت پریشب هم ماشین یکی دیگه از همسایه رو زدن
تحویل بگیر مالک من نمیدونم این پسر چطور داره اقتصاد میخونه
آخه بابا اسفندیار این دیگه ربطی به سهراب نداره که
بس کنید شما هم نرخ تعیین میکنه این خانم رو صدا کنید بیاد چهار تا درشت بشنوه تا حساب کار دستش بیاد
بله
کسی منو صدا زده؟
شما کی باشی؟
دوشیزه والا بالازاده
ماشالله ایشون فقط تو آسمونا سر میکنن آبجی این درسته؟
کار شما درسته داداش بعد از 5 سال اومدم آشتی کنون نه گذاشتی نه برداشتی شدی رفیق گرمابه و گلستون آقا
های آقای محترم من که به شما التیماتوم داده بودم خودتون از مرز 10 کیلومتری خونه من دور کنی
واسه من دوباره اصلا نیار جلو
اگه دایه دلسوزتر از مادر واسه آبجی ما نشده بودی الان هر کی نشسته بود سر جاش اگه میخواین این آقا اینجا نباشه بذار ماشینشو بذاره تو حیات صبح اول وقت از اینجا میبرمش
راست میگی دایی جون
ولی بذار زنش بیاد پایین به شما چه دخلی داره وارد دعوای خانوادگی میشین
اگه دعوا خانوادگیه پس به من چه خواهر شما مهمون منه خودشون اگه دوست دارن میتونن برن پایین
اون که شطورو برده رو بوم خودشم باید بیارتش پایین
من دیگه نمیتونم این وضعو تحمل کنم
ماما
شطور به من میگی شطور
دایی جان دایی جان هرچی رفت
توی خونه الان دامشو بذاره رو کولشو جنب
خانوم بالا صدا
بگر نه چی
خانوم
بالا صدا
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
این موج زندگی است بیا باز کن دری
این موج زندگی است بیا باز کن دری
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری
اینجا صدای همدلی و همزبانی است
یک پل بروی مرز دو دل رادیو دری موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز
رادیو دری
Thank you.
شکر میکنم ای خدا، هر کجا فقط تو را. مهربان تر از همه ای امید قلب ها، آری آفریده ای ابر و باد آسمان، آفریده ای تو هست این جهان و آن جهان. می روم بر راه راست، راه خوب و روشنی، دور و گم نمی شوم چون همیشه با منی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 بر روی ماهتان اطفال خوب و نازنین. سلام به روزای زیبای بهاری. سلام به کلانترهای گلی که با مهر و محبت پالی اطفال عزیز برنامه شاپرکم اشنوند. خوش آمدین دوستای قنده و برنامه خودتان شاپرک. امیدواریم هر جا هستیم مثل روزهای گذشته سالم و خوش و خندان باشین. امروز هم برنامه شاپرک مهمان خانه های شماست و مدت 15 دقیقه. ما را تنها نگذارین، در کنار ما باشین. خندیم. چی گپا، چی خبرا، خوب هستین؟ الهی که همیشه خوب باشین. راستی دوستای قندم، این روزا حال و هوای دل مسلمانا فرق میکنه، خاص است. میفهمین چرا؟ چون که مهمان میشیم، مهمان خدای بزرگ. حتما شما میدونین که چه ماهیست که در اون ماه مردم مسلمان و مهمانی بزرگ خدا دعوت میشن. بله، ماه مبارک رمضان است. دوسته قندم، اجازه بدیم برسان بگیم که ما از امروز در برنامه شاپرک یک بخش نمایشی ویژه داریم. دو تا بچه هستن به نام های علی و رضا. هر روز سری میزنیم به خانه اونا و ماجرایشان هم بشنویم. امروز هم از شما میخواییم که همراه ما باشین تا با این خانواده بیشتر آشنا شویم.
رضا جان، جان مادر، همون موبایل برک من به پدر جان تلفون کنم دیگه دیر میشه.
من زنگ میزنم مادر جان. کدام کاری اگه دارین بفرمایید که من خودم به پدر جان بگویم.
خب جان مادر، از خیرت به پدر جان تلفون کو برش بگو که ساعت یادش نرمه.
ساعت؟ ساعت چی؟
خب تو بگو ساعت، پدر جانت خودش میفهمم چی میگم.
خب مادر جان، ساعت ما که در روی دیوار است، باتریش هم که کار میکنم.
رضا جان چقدر سوال میکنی جان مادر، تو موبایل بده من خودم کار خودم انجام میدم.
خواست سبانی نشبین مادر جان، فقط برام سوال بود که ساعت چی، ما خود ساعت داریم.
نه جان مادر، عصبانی نشدم قربانت شم. قرار است که پدر جانت یک ساعت بخره بیاره، یک ساعت جدید.
از چی خاطر مادر جان؟ نکنه میخواییم که ساعت خانه ما نالش کنیم ها؟
نه جان مادر، نه قند مادر، به نظرم که بهتر است من از اول بر تو توضیح بدم. گوش کن رضا جان، قرار از پدر جانت یک ساعت روی میزی بیاره که بانم در روی تاق که زنگم بزنه که برای وعده سحری خدای نخواسته خو نمانم ساعت کوک میکنم که بیدار شویم.
آها خوب شد گفتین. البته مادر جان فضولی مرم ببخشید، فقط میخواستم ببینم که ساعت جدید بر چی میخواییم. همین
حالی که فهمیدی از خیر سرت قگب نزن، تلفون بیار یا برو خود تلفون کن.
بچه‌ش مادر جان.